بسم الله الرحمن الرحیم. یا رؤوف و یا رحیم، ما شاء الله لا قوة الا بالله العلی العظیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. در بحث تفسیرمون رسیدیم به چهارمین عامل از عوامل و از ریشه های غفلت، که این چهارمین عامل خیلی هم خطرناکه و معاذ الله در معرض ما هم قرار داره، یعنی ما هم در معرضش هستیم. و این چهارمین عامل عبارت بود از علم و دانش، حالا در هر رشته‌ای که بوده باشد، ولو که این علم به تعبیر امام راحل رضوان الله تعالی علیه حتی علم توحید بوده باشد. پناه بر خدا، گاهی از اوقات علم توحیدی میاد حجاب میشه. برای چی؟ برای اون کسی که تهذیب نشده باشد. فلذا آقا حساب علم از تهذیب جداست. خوش به حال اونهایی که به هر دو بال رسیدن، واقعا خوش به سعادتشون، یعنی هم به علم رسیدن هم به تهذیب رسیدن. اگر کسی به هر دو عنصر دست پیدا بکنه خیلی عالی، ولی اگر کسی به علم برسه به تهذیب نرسه، این نه تنها خیلی به سعادت نرسیده، بلکه خطر حتی در کمینش. برعکس فرض دومش، اونجایی که به تهذیب رسیده ولی به مراتب علم دست پیدا نکرده. حالا اینکه به تهذیب رسیده، چه جور به تهذیب رسیده مهم نیست. شاید گاه اوقات تهذیب به خاطر یک حادثه ای باشه، به خاطر یک بیماری باشه. بعضی از حوادث آدم رو میندازه تو مسیر تهذیب. اگر تهذیب از این طریقم حاصل بشه ولی علمم در کنارش نباشه، بازم بالاخره آدم تو مسیر قرار گرفته و این خطرش خیلی کمتر از اون جاییست که آدم به علم برسه ولی به تهذیب نرسه. یه خاطره هست، این جناب آقای علیزاده بزرگوار، آقای محمد باقر، البته شاهد بر این قضیه و این خاطره هست که بعد از حدود شاید 16-17 سال هنوز تو ذهن من باقی مونده. با این بزرگوار ما حدود 17 سال پیش جایی با هم تبلیغ بودیم. یه فرد ثالثی کنار ما بود، چون میدونه من منظورم کی هست، یه فرد ثالثی کنار ما بود، خیلی آدم بزرگوار واقعا. من بعد از 17 سال حتی یه بارم دیگه ایشونو ندیدم، نه ازش خبر دارم، نمیدونم کی شد، کجا رفت. ولی یه سوال در سر سفره افطار که ما سه نفر مثل یه خانواده کنار هم می نشستیم، بنده و آقای علیزاده و بزرگوار، سه نفری مثل یه خانواده کنار هم سر سفره سحر و افطار بوده، یه سوال که من از ایشون پرسیدم واقعا منو منقلبم کرد. یه وقتی نمیدونم حالا صحبت به کجا رسید که من ازشون سوال کردم که خب مثلا بچه‌ها چطور شدن؟ دیدم ایشون یه بغض گلوشو گرفت و ساکت شد. بعد خودش توضیح داد، گفت آقا من اصلا بزرگ شدن بچه‌هام رو ندیدم. اینه که گفت باز ما رفتیم تو برد، باز ما ساکت شدیم. گفتیم خب چطور، خب برای چی شما بزرگ شدن بچه‌هات رو ندیدیم؟ خاطرتون هست آقا؟ گفت آقا من به دور باشه معاذالله مبتلای به یه بیماری شدم که توی اون بیماری رفتم رو تخت خوابیدم، افتادم رو تخت، از این دنیا هیچی نفهمیدم تا 12 سال بعدش. 12 سال بعدش به کرامت امام زمان تو مسجد جمکران چشامو باز کردم، دیدم بچه ماشاءالله بزرگ شده و او یکی چیکار شده، یکی چیکار شده. ما دیگه رومون نشد که ازش جزئیات رو بیشتر فحص و جستجو بکنیم. این اصلا یه شرط بود که آدم روش نمیشد دیگه حرف بزنه و سوال بپرسه. ولی عرضم اینجاست که این بنده خدا تو این 12 سال بیماری، خیلی آقا حرفا 12 سال بیماری که نفهمه تو زندگیش چه خبره، تشخیص نده که داره چی میگذره، بعد یهو چشاشو باز بکنه خوب بشه بفهمه که مثلا بچه ها مثلا بزرگ شدن و این کاره شده. حالا این آقا حرفم اینجاست، این آقا به خاطر تحمل این دوره 12 ساله خدا یک نفس زکیه یا خاصی بهش داده بود. معلوم بود روز اولی که اومد تبلیغ ما همدیگه رو پیدا کردیم با این آقای علیزاده که صحبت میکردیم، ولی ایشون که با کلاس ما بود، ایشون همون موقع هم ماشاءالله گوشی و موبایل داشت، همچنین میدونم لپتاپ داشت، جز اون منبره های خیلی با کلاس بود. ما همین الان هم که یه لاقبا هستیم، اون موقع هم همینطور بودیم. ایشون که خب خیلی با کلاس بود، پیش رفته بود، من که اینطوری بودم، او بزرگوار که دست خالی کلن. بهش گفتیم چی کتاب آورده؟ گفت یه چی. حالا من چند تا کتاب با خودم آورده بودم، تو رو خدا این ستا منبره رو مقایسه بکنید. ایشون خیلی پیش رفته ماشاءالله، من یه آخوند سنتی با کتاب اومدم، او بزرگوار نه کتاب نه هیچی، دست خالی دست خالی. بگید خب با چی میخوام منبر بگید؟ گفت به وسیله کتاب و سنت، منظورش قرآن بود. قرآن که هست، با قرآن منبر میرم. حالا سبک کارش هم این بود، همین قرآنی میذاشت جلوش، وضو میگرفت، این با یه حس خاصی قرآن میذاش شلوش، اون دفترش میذاش پایینش، قشنگ قرآن رو میخون، مطالعه میکرد، بعد با همون فهمی که از آیات پیدا میکرد یه منبر آماده میکرد و میرفت منبر. حالا اگر با آقای علیزاده جسارت نباشه، او روز آخری که پاکت منبرای او شهر رو دادن، معلوم شد که بهترین پاکت و موفقترین منبر همین آقا بود. عرضم همینه، عرضم همه این خاطرها رو گفتم به همین یه نکته برسم. این بنده خدا به حساب ظاهر چیزی نداشت، ولی واقعا از دل حرف میزد، به یه نوری رسیده بود که واقعا خب. حالا ممکنه یه کسی به یه اصطلاحاتی هم برسه، من آقای اینطور موقع خیلی میترسم حرف بزن، اصطلاحاتش بشه هیدون بشه که حرفش برای مردم نور نداشته باشه. چرا؟ چون خودش تاریک. وقتی من تاریک باشم، من خودم فاقد الشی باشم، چجوری میخوام معتشی قرار بگیرم؟ تمام این نکات و تذکرات و خاطرات رو برای عزیزان عرض کردم که این هشدار رو اول خودم بعد شما عزیزان واقعا نسب العین بکنید که اگر کنار علم نور و تقوا و تهذیب نباشد، خطر بسیار جدی است، بسیار جدی است. وقت الگوی واضح تاریخیش جناب بلعم باعورا، بلعم باعورا در او قضیه نشون داد که این تجهزش چه لجنی جمع شده بود. آن اصطلاحات رو براتون گفتم، آگهتون هست دیگه، همین امسال صحبتشو کردیم دیگه. حالا بعضی از رفقا شاید اول سال نبودن، این اصطلاحات رو نشنیدن، ولی واقعا حرف عجیبیه. بلعم باعورا، حالا اجازه این چون با این بحثش قشنگه، بعضی از رفقا شاید نبودن، یادآوری بکنم. عرض کردم دو تا حوض رو با هم مقایسه بکنید، دو تا حوز، حوز آب. یه حوز آبی که از کف صاف صاف و تمیز تمیز، شما وقتی میرین نگاه میکنی انقدر این آب زلاله، انقدر این حوز تمیزه که اون کاشی های کف حوز دیده میشه، یا اگر نقاشی داره نقاشیش دیده میشه. یه حوزه، یه حوز دیگه هست اونم آب داره، آب اونم که نگاه میکنی اونم آبش تمیز تمیز زلال پاک، ولی وقتی کفش رو نگاه میکنی مثلا دو وجب نیم متر لجن بسته اومده بالا، لکن چون با این حوز کسی کاری نداره، شما یه مشت آب که بر میداری میبینی این آب با اون آب حوز اولی هیچ فرقی نداره، اونم آب زلال پاک، اینم آب زلال پاک. تو رودخانه هم همینا، بعضی از رودخانه هم دقت کرده باشی لجن تشه ولی آبی آب تمیزه. خب فرق کی روشن میشه بین این دوتا حوز آب؟ کی تفاوت آشکار میشه؟ وای به اون روز و روزگاری که یه چوب بیاد این حوز دومی رو، این لجناشو هم بزنه. اون نیم متر لجن وقتی بیاد بالا، این آب قابل خوردن که هیچی، قابل نگاه کردنم نیست. ولی اون حوز اولی چی؟ شما هر چی دلت میخواد هم بزن، ما از اصل و اساس مشکل ندارم. بعضی ها از ته دل پاک و صافن، چیا؟ اونایی که واقعا رو خودشون کار کردن و ساختن خودشون، ساختن خودشون. بچه یه کوچیک چند ماه داره یا تازه ازدواج کرده، خانومو میذاره میره تبلیغ. خیلی مهمه واقعا، خیلی مهمه. ولی اونی که تهذیب نکرده باشد، اون نفس خودش کار نکرده باشد و حالا به صورت فیلم اصفه میکنم از محضر از اینه، با فیلم و بازی یه طور خودشو آروم نشون داده، این تا زمانی آروم که اون چوبه سرابش نیاد، اون چوبه، حالا چه چوبش خشم و غضب باشه، چه چوب غرور باشه، هر چوبی که هست، بیاد ته دلشو یه هم بزنه، لجنه از دهنش میریزه بیرون. اینجاست که کارو خیلی خطرناک و واقع. فلذا عزیزان من، ما قبل از اون که به علم نیاز داشته باشیم به تهذیب نیاز داریم، قبل از اون که به دانش نیاز داشته باشیم به تربیت نیاز داریم. و یادمون نره که انقدری که تهذیب و تربیت سخت‌تره، تحصیل علم سخت. البته تحصیل علم سختای خودشو داره ها، ما نمیخوایم بگیم تحصیل علم هیچ مشکلی نداره، هیچ دشواری نداره، نه. این تحصیل علمی که دشواری های خودش و سختی های خودش رو داره، این تحصیل علم در مقابل تهذیب و تربیت اصلا به حساب نمیاد. وظیفه اصلی ما تهذیب و تربیت. این هم یه چیزیست نیست که پنج شنبه جمعه داشته باشه، تعطیلی داشته باشه، نه، تعطیل پذیر نیست، اصلا نمیذاره که تو آرام بمونی. هر وقت که احساس کرده خیالت رو از اینت، خب حالا یکم پاهامون رو هم بندازیم، همونجا خوردیم، همونجا زده. اینه که آقا این بحث علم برای ریشه غفلت بسیار عامل جدی و خطرناکی است. الحمدلله آیه رو قبلا عرض کردیم دیگه، آیه رو من تکرار نکنم، یه روایت هم بخونم و دیگه در این عامل چهارم به همین یک روایت اکتفا بکنیم. این روایت رو آقا خوب دقت بکنید، خیلی روایت عجیبیه. حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام به یاران خودشون این چنین خطاب کردن، خیلی روایت قشنگی است. فرمودن لیس العلم فی السماء فینزل الیکم. دقت بفرمایید چه تعابیر عجیبی، لیس العلم فی السماء فینزل الیکم. علم تو آسمان ها نیست که بکشاندش پایین بیاریدش پایین. و از اون ور ولا فی تخوم الارض فیسعد علیکم. علم در اعماق زمین هم نیست که بخواد اونو باز از این ور بکشنه بیاری بالا، نه تو آسمانه که بکشنه بیاری پایین، نه در اعماق زمینه که اونو بکشنه بیاری بالا. خب پس علم کجاست؟ علم لکن العلم مجبول فی قلوبکم. علم و حقیقت علم سرشته در قلب و جان و روح خودتونه. مرکوز فی طبایعکم. علم ارتکاز در طبع و سرشت خودت داره. خب تو برای رسل نبی باید چیکار بکنی؟ فرمود تخلقو به اخلاق روحانیین. شما روحانی باشو، واقعا روحانی، نه روحانی بین اصلاح حوزوی، روحانی از جسم بگذر. ما که حسادت داریم، ما که بخل داریم، ما که غرور داریم، ما که تکبر داریم، ما معلوم که پس به جسممون وابستیم، جسمانی هستیم، روحانی هنوز نشدیم. حضرت فرمود تخلقو به اخلاق روحانیین، اخلاق روحانی و ملکوتی رو پیدا کن، یا ظهر لکم. و علم خودشو به تو نشون میده، اصلا نمیخواد دنبالش بگردی. شما این موانع رو کنار بزنید، خودشو به شما نشون میده. ما به خاطر این بار غفلت ها و گناهان و معاصی یکی که این نور علم رو در وجود خودمون کور کردیم. حالا اگه میخواد پیداش بکنه، باید همین بار گناهان رو کنار بزنید. این میشه حقیقت علم. حالا پس این مبانی فقهی و اینا که هر روز می حرف میزنید، اینا چیه؟ بدون تعارف اینا اگه در راستای این تهذیب و تربیت نباشه، اینا قطعا علم نیست. یه مشت اصطلاحه، یه مشت اصطلاح که خودتو معطل کردی. دارم با خودم میگم خودتو معطل کردی. اون موقعی علم میشه، اون موقعی نور میشه که از این جنس و از این خصوصیات بده بشه. فلذا عزیزان من، اگر میخوام به این علم برسیم، شرطش یه چیزه. اول این ظرف دل رو پاک بکنیم. از چی؟ از همین رذالی که گرفتارش هست. در یه روایت دیگه که این روایت هم قبلا براتون عرض کردم، چه تشبیه قشنگ حضرت عیسی داره. بعضی از روایات حضرت عیسی خیلی میچسبه، واقعا خیلی لطیفه، خیلی بلیغه. و اصحابش میگه که آیا شما حاضر هستید به این مضمون؟ آیا شما حاضر هستید یک عسل مصفای بسیار ناب رو داخل یه ظرف کدر شرک کثیف بریزید؟ حاضر هستید این کار رو بکنید؟ همه عرض میکنن یا نبی الله، نه. خب معلومه که این کار رو نمیکنه. عسل مصفا، عسلی که هر جا پیدا نمیشه، انقدر قیمتی و گران، اینو بیام توی ظرف چرک بریزیم؟ و حضرت میفرماد که همینطوره که حکمت و نور و علمم در قلبی که لجنزار باشه ببود نمی. تو حاضر نیستی عسل تو ظرف چرک بریزی؟ چرا از خدا توقع داری اون علم، اون نور و اون حکمتش رو تو قلب لجنزار بریزه؟ کدوم قلب لجنزاره؟ همین قلبایی که از صبح تا شب درگیر همین متاسفانه. فلذا به اندازه‌ای که خودمونو بسازیم جا باز میشه، نور میاد. خوش به حال اونایی که واقعا تهذیب رو شروع کردن، که همین شروعش مهمه، همین شروعش، همین اولین گام مهمه. بهترین نقطه آغازم از ارتباط با زن و بچه و اطرافم. بارها و بارها من اینو گفتم آقا، بارها و بارها. با زن و بچه داری چجوری برخورد میکنی؟ با دوست و آشنا داری چجوری رفتار میکنی؟ با همه اطرافیان خودت. این همه به سر آزمایش امتحانه که ما توی رذل اخلاق ما چی کاره هستیم، کجای کاریم. علیال این بستر علم و دانش هم از مهمترین بسترهای غفلته که خدا به ما رحم بکنه. با یه اصطلاحاتی که میخونیم و کلاس میذاریم و بالاخره مانور میدیم و گرد و خاک میکنیم، یه وقت اینا خدا نکرده به گردن من وزر و وبال نشه. اگر خدا اینا کرده، معاذالله معاذالله، خدایا ما به تو پناه میبریم، اگر خدا اینا کرده بخواد علم ما ولو علم فقه، معاذالله خدا نکنه، یا ساخت زمان، اگر خدا نکرده قرار باشه که از این جنس باشه که وزر و وبال باشه، درود خدا رحمت خدا بر او آقای بزرگوار آقای علیزاده که هیچی از این چیزا بنده خدا نداره. یعنی یه طلبه شیخ یلاقبا که بدون کتابم اومده و تبلیغ، او عاقبت به خیر ان شاء الله. یعنی کسی که اصطلاحات رو داشته باشه ولی نفس رو تهذیب نکنه، مبوز به کجا میرسه؟ خیلی آقا میترسه آخرین کلام و ختم کلام. خب حاجا پس ما اصلا دنبال علم و دانش را نیفتیم دیگه، حالا که اینقدر خطر داره دنبالش را نیفتیم دیگه. این مثل همون سوال جلسه قبل میشه، یادتون گفتم یه جوان از من سوال پرسید، گفت من یه گناهی میکنم، توبه هم کردم، میدونم اگه توبه بکنم بازم خرابکاری میکنم، پس بهتره که دیگه توبه نکنم دیگه. بدتونه جلسه قبل گفتم به چی جواب دادم؟ گفتن ابدا ابدا، شما ولو که میدونی پات میلرزه بازم باید توبه بکنی، چون اگر اینطوری توبه نکنی و توبه رو کلن کنار بذاری، غیر از این گناهی که درگیری، گناه گنده تری رو مرتکب شدی و اون چیه؟ یأس و ناامیدی. خب اینجا هم همینه، اینجا هم میگه قرار باشه که به خاطر این مستمسکا بگیم پس آزا ولش کنیم، پس بده دیگه بشیم کلاس برای چه درس، شما برو خونه راحت باش، ما هم بریم خونه همون راحت باشیم دیگه، ولش کنی تعطیل. نه، یه همون گناه یأس و ناامیدی که خیلی از اون بدتر، ما باید تو دل میدون باشیم. اتفاقا از اون برم روایتش رو مد نظر داشته باشیم که فرمود اون طلبه و عالمی که به دنبال فقه اهل بیت را میفته، اگر لله باشه، اگه رو حساب خدا باشه، در هر قدمش چقدر اجر و ثوابه، در هر قدمی آقا، در هر قدمی خدا میدونه، خدا میدونه. پس ما باید دنبال علم فقه و فقاهت باشیم، لکن بیم اون یقه خودمونو بگیریم، خودمونو محاکمه بکنیم، این علم و فقه رو به خاطر خدا بیاموزیم، خاطر خدا، با حفظ مراتب تهذیب. این مأموریت ماست، نه این که بخوایم تهذیب منهای علم داشته باشیم، نه این که به بهانه تهذیب علم رو ترک بکنیم. هر دوش اشتباس. و تکرار میکنم به عنوان خاتمه ارزن، وظیفه ما و مأموریت ما دو چیز است: یک، در درجه اول از تهذیب من غافل نباشیم، تهذیب لحظه به لحظه تا جایی که میتونیم، حاجا بینش کم میاریم، بله که کمیم، قربونت بشم همه من کم میاریم، ولی مهمه که تو راه باشی. بعد از اون واقعا سعی و تلاشت رو در مسیر تعلم، تدرس و علم آموزی داشته باش، که خود اینم وقتی به خاطر خدا باشه اجر و ثواب داره. خدایا به حق حضرت زهرا، اللهم صل علی محمد آل محمد و عجل فرجم، خدایا به خاطر حق حضرت زهرا فرج امام زمان ما رو برسان، به خاطر خوشنودی قلب امام زمان فرج منتقمش امام زمان رو عنایت بفرما، شر این اشرار و اختشاشگران و توطئه‌گران رو به حق امام زمان به خودشون برگردان، هر کسی که زمین ساز و مجری این گرفتارها و اختشاشات هست رو ریشکن بفرما، رهبر عزیزمون مراجعمون، هر کسی که صادقانه و بی‌ادا برای این نظام و برای این قرآن و برای این مکتب امام صادق کار میکنه، همشون حفظ و تأیید بفرما، مشکلات اقتصادی جامعه ما را برطرف بفرما. خدایی باقاد از خودمون غافلی، از تهذیبمون، از تربیتمون، خدایا آنی کمتر از آنی ما رو به خودمون وا مگذار، در راه نوکری به امام زمان ما رو تایید کامل بفرما، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد.